پرسمان قرآنی.
برنامه پرسمان قرآنی از رادیو معارف تقدیم حضور شما میشه و جناب استاد ملکی به سوالات قرآنی شما عزیزان پاسخ میدن. آقا یکی از عزیزان شنونده از طریق سامانه پیام کوتاه 3553 این سوال رو مطرح کردن، در واقع دو سوال مطرح کردن، گفتن که منظور از قاب قوسین در آیه فکان قاب قوسین او ادنا آیه نهم سوره مکه نجم چیست؟
خب این آیات درباره معراج پیامبره،
بله،
که از آیات آغازین شروع میشه و خب در آیه 7 بالافق الاعلا، یعنی پیامبر در معراج به افق اعلا قرار گرفت، ثم دنا فتدلا، و پیامبر نزدیک و نزدیکتر شد، فکان قاب قوسین او ادنا، و قاب یعنی هم فاصله،
بله،
فاصله خدا پیامبر با خدا به اندازه قوسین بود، این کمان ها دوتا قوس داره دیگه،
بله،
اندازه دوتا قوسش که هر قوسش یک ذراعه که دوتاش با هم میشه دو ذراع که میشه به اندازه یک متر تقریبا. این تشبیه دیگه،
بله،
این تشبیه که
تشبیه معقول به محسوس در
به محسوس که انقدر پیامبر قرب مقامی پیدا کرد، انگار خدا نعوذ بالله جسم داشته باشه، پیامبرم که جسم داره، انگار این جسم ها به اندازه یک متر به اندازه دو قوس با هم فاصله داشته، این اندازه نزدیک شد. ایشون فهمند منظور از این چیه؟
بله،
چون بعضی ها که نگاه جسمیت برای خدا قائل هستن، اینها مثل این که میگن خدا دست داره، خدا پا داره، ید الله فوق ایدیهم، از اینها ممکنه که اینجا به معنی همون رتبه مکانی تعبیر کنن، ولی علامه طباطبایی و بزرگان دیگه فهمان اینجا نزدیکی پیامبر به خدا نزدیکی منزلتی و رتبه ایست، نه نزدیکی مکانی، چون خدا مکان نداره که بگیم پیامبر به اندازه دو قوس و به اندازه دو کمان به خدای سبحان نزدیک شد. بله، این مسلمه که در معراج پیامبر اساس رتبه و مقام به جایی رسید که فرشته دیگه به اونجا که پیامبر رسید نتونست برسه.
بله،
که این هم روایت داره از عمه معصوم که جایی پیامبر راه پیدا کرد که دیگه فرشته به اونجا نتونست نزدیک بشه.
خیلی متشکرم جناب استاد. من همیشه این سوال برام مطرح بوده که این آیات که ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا در ادامه آیاتی که مربوط به نزول وحیه، یعنی ما اگر از ابتدای یا از چند آیه قبل بخونیم میفرماید که و ما ینطق عن الهوا، پیامبر از روی هوا و هوس سخن نمیگویند، این هو الا وحی و نیوها، تمام کلام پیامبر وحی است. بعد این وحی رو کی به پیامبر القا میکنه؟ علمه شدید القوا، که علالقاعده فرشته وحی است، که فرشته وحی این وحی رو به پیامبر القا میکنه. بعد زومرتن فستوا، درباره فرشته وحی صحبت شده و هو بالافق الاعلا، علالقاعده این وحی باید به فرشته وحی همون به اصطلاح شدید القوا برگرده. ثم دنا فتدلا، او نزدیک شد به پیامبر، فکان قاب قوسین او ادنا، یعنی فاصله او تا پیامبر به اندازه قاب قوسین بود. یعنی روال منطقی این آیات اینو نشون میده. چطور ما اینا رو تعبیر میکنیم به معراج و برش میگردونیم به اون جایگاهی که شما فرمودید؟
یک نظر همینی که شما اشاره فرمایید که در بحث تلقی وحی پیامبر از جبرئیل، بر طبق این نقل پیامبر دوبار جبرئیل رو به معنی حقیقی خودش دید که او و هو بالافق الاعلا بود.
بله،
بعد اینجا بود که پیامبر به این فرشته نزدیک شد. بله، یا فرشته آمد به نزدیکی پیامبر.
بله، آیت بعدم میفهمید که ولقد رآه نزلتا اخرى. بله،
این یک نقله که من چون ایشون اون نقل دیگر رو سوال کرده که در روایت از اهل بیت داره که بحث معراج رو اشاره میکنه، یعنی دو تا احتمال راجع به این آیات وجود داره. یک احتمال بحث معراج پیامبره که رفته ملکوت آسمانها رو ببینه، نه آسمانها رو ببینه، حقایق آسمانها رو ببینه، ملکشون رو نبینه، ملکوتشون رو ببینه.
بله.
و این یک قوله. لذا اگه تو ترجمه ها دیده باشید اونجا داره که پیامبر به خدا نزدیک شد یا جبرئیل. این یا جبرئیل، این تفسیر دومی که شما اشاره میکنید رو بیان میکنه که خدا پیامبر عظیم الشأن وقتی که میخواست وحی رو تلقی بکنه اون بار اول فرشته رو، حقیقت فرشته رو دید که آسمان ها رو پر کرده.
بله.
اون در افق اعلا قرار گرفت و نزدیک شد و اون به اصطلاح القا رو انجام داد و پیامبرم تلقی کرد وحی رو.
بله.
اما یه قول دیگه اینه که نه، این از مصادیق معراج پیامبره.
بله. و همون شکل که فهمیدید. بله. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پرسمان قرآنی.
از شنونده اون یه سوال دیگه هم پرسیدن، گفتن که اگر پیامبر نهایت نزدیکی به خدا رو داشته باشه طبق همون سوال اولشون، چرا میگویند که اگر صلوات بفرستی مقام پیامبر بالاتر میره، یعنی از اندازه نزدیکی یک کمان هم کمتر میشه؟ حالا این در واقع اون جایگاه بالاخره یعنی خیلی نزدیک شدن دیگه حضرت، پس این صلوات که موجب اعتلاء در واقع رتبه حضرت میشه و دعای مستجاب هست، به چه معناست؟
پس نکته اول رو با این نقلی که من عرض کردم، بیانی که من عرض کردم بگیم که اون کنایه است از این که پیامبر عظیم الشأن در معراج اساس منزلت و جایگاه خیلی خیلی بالا رفت.
بله.
و به مقام قرب رسید.
بله.
اما این معنیش نیست که چیزی که الان ما تو ذهنمون داریم، یعنی به اندازه نیم متر مونده بود که به خدا برسه، پس خدا یه جایی داره، مکانی داره
نیم متر بالاتر از پیامبر مثلا.
این برای همون که اشاره کردید، شما تشبیه معقول به محسوسه.
بله.
یعنی به خاطر این که بفهمیم که خیلی نزدیک شده، در حالی که رسیدن به خدا یعنی مقام قرب بی نهایته.
بله. خدا حضرت هم میفهمند که ما عرفنا که حق معرفت،
حق معرفت، یعنی واقعا اون کمال مطلقه خدای سبحان. برای رسیدن به کمال مطلق بی نهایت باید حرکت بکنی. لذا یکی از دعاهای مستجاب همون صلوات بر محمد و آل محمده که هم ذکره، چون یاد خدا و یاد پیامبره و هم دعاست و هم دعای مستجابه. استجابتش هم به خاطر اینه که پیامبر عظیم الشأن همچنان راه داره در مسیر قرب حرکت میکنه.
حالا جا من تصور خودم اینه که مقام حضرت رسول خیلی بعد از اینکه با دعای امثال ما اعتلاء پیدا کنیم. در واقع این بهانه‌ایه که ما خودمون رو به حضرت نزدیک کنیم دیگه،
و بالاتر از
یعنی این. اون مقام قرب و که ادامه دارم هست اون اتفاق میفته حالا، ولی بالاخره یه بهانه‌ایه که ما هم بهره مند بشیم.
بیشترین خیلی جمله جالبی، شما ثواب یه صلوات رو لا ملاحظه فرمود، اصلا امکان نداره کسی بتونه بشماره ثواب یه دونه صلوات رو. خب این اتفاقا هم فرمایش شما درسته، یعنی ما نیاز داریم به این صلوات که با صلوات فرستادن ما این همه ثواب رو به دست بیاریم. یعنی باز اینجا اون رحمتا للعالمین بودن پیامبر اینجا هم داره خودش نشون میده که اون نیاز نداره به صلوات ما. درسته صلوات ما او را بالا میبره، ما نیاز داریم که صلوات بفرستیم خودمون بالا بریم.
بله خیلی متشکرم. حالا من از عزیزان شنونده دعوت میکنم که همگی با هم یه صلوات بفرستیم. حالا اگر موقعیت استراحت دیگران هم زیر لبم صلوات بفرستیم کفایت میکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
برنامه پرسمان قرآنی تقدیم حضور شما میشه از رادیو معارف و جناب استاد ملکی به سوالات شما پاسخ میدن. حاج آقا یکی از عزیزان پیامک زدن گفتن که با توجه به درخواست حضرت موسی علیه السلام در آیه که میفرماید رب ارنی انظر الک، در واقع حضرت موسی تقاضا کردن که خداوند رو ببینن در اون میقاتی که در کوه طور اتفاق افتاد، آیا می شود باور کرد که حضرت موسی که از پیامبران اولوالعزم بوده از خدا بخواهد که خودت رو به من نشون بده؟ یعنی واقعا مثلا گویا که علیه الصلاه ایشون نمیدونن که خدا رو نمیشه دید.
بله.
این چطور توجیه میشه این درخواست حضرت موسی؟
بله در آیه 55 از سوره مبارکه بقره این رو توضیح میده، آیات بعد هم که عرض میکنم فهمید که و از قلتم یا موسی، به بنی اسرائیل میگه بیاد بیاورید وقتی را که به موسی گفتید لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، اصلا به تو ایمان نمیاریم مگر اینکه ما خدا رو آشکارا ببینیم. خب حالا حضرت موسی بر این هرچی توضیح داده اینا زیر بار نرفته دیگه، با کلمه لن آورده، لن نؤمن لک، هرگز به تو ایمان نمیاوریم.
یعنی یک راه فقط وجود داره، اونم که خود خدا رو ببینیم.
خب حالا با اینا چه کار بکنه؟ با بنی اسرائیلی که هر کاریش میکنی یه بهانه میاره. لذا در وقتی که این اتفاق افتاد و اون کوه متلاشی شد و اینها به اصطلاح از بین رفتن از دنیا را مردن در اصل نفرت از ترس، در آیه 155 سوره مبارکه اعراف فرمود اتهلکنا، خدایا ما رو میخواید هلاک کنید، به ما فعل سفها امنا، سفها امنا. خب این سفیهان چنین چیزی رو خواستند، این فعل سفیهان است، فعل من نیست. اینا اصرار کردن و تهدید کردن و درخواست کردن که تا خدا رو نبینیم، حالا شما میخواید اینا به همیشه مرده رو زمین بمونن، بعد من وقتی که با این قوم برگشتم به سمت بنی اسرائیل چی جواب بدم به اینها؟ پس نکته اول بر طبق آیه 55 سوره مبارکه بقره، اونها گفتن که ایمان نمی آوریم مگر خدا رو ببینیم. وقتی هم که اون اتفاق افتاد و همه اینها از دنیا رفتن، حضرت موسی داره این فعل رو به سفیهان نسبت میده، به خودش نسبت نمیده. این حاکی از اینه که این خواست خود پیامبر حضرت موسی نیست، بلکه به اصرار این هاست. اینا باید ببینن که امکان رؤیت خدای سبحان نیست، یک نظر به کوه میاندازه خدای سبحان، کوه متلاشی میشه، میگه اینا میتونن رؤیت الهی رو داشته باشن.
خیلی متشکرم استاد از پاسخی که فرمودید. تا جا خدا رو چگونه میشه با چشم دل دید؟
اینا رو دیگه بعد از اهلش سوال کرد، ولی اون چه که ما از اهلش خوندیم و انشالله خدا این توفیق رو بده که چشم دل انسان پاک بشه. هرچه انسان تارک گناه باشه و به دستورات الهی عمل کنه، چشم دلش باز میشه و با خدای سبحان نجوا میکنه، گفتگو میکنه. در نهجور بلاغه در خطبه 220 به بعد، یعنی 221 و 22 چون تفاوت داره، توی اونجا داره که خدای سبحان با عقول انسان ها، با انسان ها سخن میگه. عقول شامل قلب هم هست، یعنی در قلب. لذا هرچه انسان طاهرتر و خودسازیش بیشتر، تقواش بیشتر، حسش مر خدا را بیشتر
میشتر. خیلی متشکرم. حالا در قیامت که دیگه مؤمنین به طور کامل تطهیر میشن، اونجا دیگه وجوهون یومئذ ناظره الی ربها ناظره، دیگه
الی ربها دیگه اونجا، یعنی الی رحمت رب. بازم بعضی‌ها که آره گفتن در قیامت خدا دیده میشه،
نه همون با چشم دل عرض میکنم دیگه. بله خیلی متشکرم. انشالله که به برکت تعالیم قرآن و اهل بیت پیامبر علیهم السلام ما هم به اون در حد ظرفیت خودمون نائل بشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه پرسمان قرآنی. تا برنامه آینده، خدا نگهدارتون. یا علی مدد.
به نام سوره کوثر اقرا، به اسم ربک والهر اقرا، به نام سوره کوثر اقرا، به اسم ربک والهر اقرا، به یاد اول و آخر آینه ادراک پیامبر اقرا، به یاد اول و آخر آینه ادراک
پیامبر.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
صدای فضیلت و فطرت.
رساله حقوق امام سجاد کیمیاست.
ای کیمیای هستی ما، خاک پای تو باشد درون مردم که دیده جای تو.
کیمیا، شرحی بر رساله حقوق امام سجاد علیه السلام.
شرط ثواب و رحمت یزدان عبادت است، شرط قبول طاعت و تقوا ولایتو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی برنامه کیمیا. خوشحالیم که باز هم در لحظاتی ناب با هم قدم میزنیم در مسیر شناخت حقوقی که انسان در قبال خودش، دیگران و خدای خودش داره. حقوقی که امام سجاد علیه السلام در رساله نورانی حقوق با بیانی دقیق و زنده برای همه زمانها ترسیم کردن. امروز در ادامه این مسیر به یکی از حساس‌ترین و در عین حال بنیادی‌ترین حقوق میرسیم. حق حفظ پاکدامنی، کرامت و حرمت وجود انسان. اما پیش از آغاز مطالبمون، دلهامون رو با نام و یاد اهل بیت علیهم السلام نورانی میکنیم. با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و اما از این لحظه به بعد همراه میشیم با بخشی از کلام امام سجاد علیه السلام از رساله حقوق، اونجا که حضرت از حق دامن و حفظ پاک دامنی سخن میگن. حقوقی که اگه به درستی رعایت بشه، بسیاری از لغزش‌ها و خطاهای فردی و آسیب‌های اجتماعی مجال ظهور پیدا نمی‌کنه. این حق رو بشنویم.
و اما حق و فرجک فحفظه مما لا یحل لک و الاستعانت علیه به قز البسر فانه من اعون الاعوان و ضبطه اذا هم بالجوع و الظما و کثرت ذکر الموت و التهدد لنفسک بالله و التخفیف لها به و بالله الاسمت و التأیید ولا حول ولا قوة الا به.
و اما حق دامنت نگهداری آن است از آنچه حلال نیست برایت و کمک گرفتن بران است به چشم پوشی از نامحرم، زیرا که آن بهتر یاور است و نیز با بسیار یاد مرگ کردن و خود را تهدید نمودن از خوف خدا، و از خداست عصمت و تأیید و جنبش و توانی نیست جز به او.
عزیزان، امام سجاد علیه السلام در این حق ما رو متوجه نگاه، رفتار، خواسته ها و حتی مسیر فکر و نیت انسان می کنن. این که پاکدامنی فقط پرهیز ظاهری نیست، بلکه سبک زندگی مبتنی بر کرامت انسانیه. برای روشن‌تر شدن ابعاد این حق مهم از سخنان کارشناس محترم برنامه بهره مند میشیم. آیت الله سید احمد خاتمی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سخن پیرامون رساله حقوق حضرت امام سجاد علیه السلام بود. این رساله پرمحتوایی که در همه عرصه‌های لازم سخن گفته و حقوق رو مشخص کرده. بخش‌های گذشته حقوق اعضا و جوارح رو خواندیم، الان رسیدیم به آخرین حق این بخش که حق دامن هست. و اما حق و فرجک فحفظه مما لا یحل لک، در یک نسخه آمدن تحسنه عن الزنا و تحفظه من ان ینظر الی. حق دامن آن است که حفظش کنی از آنچه که بر تو حلال نیست، حفظش کنی از زنا و حفظش کنی از آن که نظر به اون عضو بشود. این حقی است که ذات مقدس ربوبی برای دامن می‌خواهد. این حقیقتی است که غریزه جنسی یک ضرورت برای زندگی انسان هاست. این غریزه نباشد، تناسل و توالد صورت نخواهد گرفت. و اینها هم که صورت نگیرد، نسل بشر زیاد نخواهد شد. پس تردید نکنیم، اصل این غریزه به عنوان یک نعمت مطرح است، نعمت خدادادی. آنچه مهم است آن است که از این نعمت خدادادی درست استفاده بشه. در این فراز که می‌خوانیم، امام سجاد علیه السلام بر نکته حرام در این عرصه عنایت دارند که در این عرصه گاه استفاده حلال می شود که شاخص استفاده حلال ازدواج هست و گاه انحراف صورت می گیره، استفاده حرام می شود. مسائل غیر اخلاقی که با زنا تعبیر میشه، همجنس بازی تعبیر میشه، خود ارضایی تعبیر میشه، اینها حرام است. حرام است یعنی چی؟ یعنی آن که سوء استفاده از نعمت ذات مقدس ربوبی است. اینجا گفتنی فراوان است. ما لا یحل لک، گمان می کنم شنوندگان برنامه ما این لا یحل لک رو می شناسند. آنچه که حلال نیست چیست؟ اینها که گفته شد از محرمات روشنی هست که سوء استفاده از غریزه جنسی است. نقطه مقابل سوء استفاده که حسن استفاده از غریزه جنسی است، ازدواج آسان هست. اصل ازدواج پیغمبر اکرم سنت و روش خود نامید، ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس من. نکاح ازدواج راه و روش من هست، هر کس از این راه و روش اجتناب کنه از راه من به دور هست.
کیمیا، شرحی بر رساله حقوق امام سجاد علیه السلام در کلام آیت الله سید احمد خاتمی. کیمیا، برنامه ای از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
آفتی که امروز در جامعه ما به طور ملموس دیده می شود همین کنارگیری از ازدواج هست، که البته بخشی که بخش کمی نیست به خاطر مشکلات معیشت است، از گرفتن لوازم ازدواج، خانه، مسکن، تهیه لوازم اینها، و البته برخیش را باور کنیم که به وعده‌های خدا هم ایمان داشته باشیم. آیه شریفه میگوید و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. این واقعیتی است که خدا هم عنایت میکند.